أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإشكالات در رابطه با تطبیق لازرر بر خیار غبن بود. برخی اشکالات رو مطرح کردیم. آخرین اشکال این هست که لازرر اثبات خیار غبن مطلقا نمی کند، بلکه در جایی اثبات خیار غبن می کند که غابن امتناع بکند از اداء ما به تفاوت. در فرضی که غابن آماده این هست که ما به تفاوت رو ادا کنه به مغبون، لزوم بیع الغبن حکم ضرری نیست. لزوم بیع الغبن در صورتی موجب ضرر بر مغبون هست که غابن امتناع کنه از اداء ما به تفاوت. به نظر ما این اشکال قابل جواب نیست. ما نمیگوییم که لازرر اثبات بکند استحقاق المغبون را لمطالبت العرش و ما به تفاوت، تا بگویید که لازرر نافی هست و نه مثبت، مثبت حکم نیست. و یا بگویید مطالبه ما به تفاوت تدارک ضرر است و نه رفع ضرر. ما میگوییم اصلاً در جایی که غابن مستعد هست ادا بکنه ما به تفاوت رو به مغبون، لازرر موضوع نداره، لزوم بیع غبن برای این مغبون لیس حکما ضرریا. حکم ضرری نفی شده است، یا ضرر ناشی از حکم شرعی نفی شده است، و در جایی که غابن مستعد است ما به تفاوت رو به مغبون پرداخت کنه، از حکم شرعی در این فرض ضرری متوجه مغبون نمیشه. و با این مطلب جواب بحوث که گفتن استحقاق عرش تدارک ضرر است، ربطی به لازرر ندارد، مشخص شد که ما نمی خواهیم استحقاق عرش رو اثبات کنیم با لازرر. می خواهیم تمسک به لازرر رو در موارد استعداد غابن نسبت به اداء عرش بگوییم جریان لازرر در این فرض مواجهه با مشکل هست. هازا کله بنابر این که لازرر مفادش نفی حکم ضرری باشد یا ما غمزه این کنیم از اشکالات سابقه در بحث لا ضرر، و الا تمسک بلا ضرر برای اثبات خیار قبل مواجه خواهد بود با دو اشکال مهم که قبلا عرض کردیم. یک، لا ضرر معلوم نیست نفی باشد، شاید تحریم اضرار به غیر باشد، کما علیه سید الامام و شیخ الشریعه و بعض الاعلام المعاصرین فی کتاب آرائنا. و اشکال دوم این هست که شاید لزوم بیع القبل به نفع مجتمع باشد. ما چه می دانیم؟ شما فقط نقص مالی مغبون را می بینید، اما چه بسا شارع ببیند که با اثبات خیار قبل بنیان قراردادها در مجتمع سست میشه و این خلاف مصلحت جامعه است. ما این احتمال رو که میدیم. مواردی که بدون تدلیس هست، نه اینکه تدلیس کرده است بایع، مواردی که بایع جنس خود را عرضه کرد به یک نرخی، مشتری هم بدون تحقیق رفت آن جنس را خرید، یا بایع غابن بود به مشتری میگویند چرا تحقیق نکردی، یا خود بایع مغبون شد، مثل این که شما تحقیق نکردید قیمت خانه را به دست نیاوردید، رفتید بنگاه گفتید خانه ام را 50 میلیون میفروشم، شخصی آمد خرید، بعد فهمیدید خانه شده 70 میلیون. چه بسا شارع مصلحت نداند، در کل به نفع جامعه نداند تزلزل این بیع را. پس ما از کجا بدانیم که لزوم بیع قبل حکم ضرریون به قول مطلق؟ این دو اشکال که از بحث های گذشته معلوم شد به نظر ما اشکال اساسی است، و این بحث هایی که کردیم در تطبیق لا ضرر بر بیع القبل به لحاظ نقص مالی بر مغبون با غمزه این از این دو اشکال بود. اکثر این موارد که می‌فرمایید با اسقاط کافه خیارات معاملات بزرگ را انجام می‌دهد، و ما هم نمی‌دانیم در اکثر قوانین کشورها، حتی کشورهای اسلامی غیر شیعی، ما خیار قبل نداریم، کما اینکه این رو توضیح خواهیم داد. و لذا ما نمیتونیم قضاوت کنیم که اگر خیار قبل جهانی بشود یا رائج بشود چه مشکلی به وجود خواهد آمد. به هر حال تطبیق لا ضرر بر بیع القبل به جز از طریق نقص مالی برای مغبون، از طریقهای دیگری هم ممکنه صورت بگیره. یکی این که تطبیق کنن بر تخلف غرض مغبون، بگوین بحث نقص مالی نیست، بحث تخلف غرض است. درسته که در خیار قبل نقص مالی هم مد نظر هست، اما می شود خیار غم رو با تطبیق لازرر بر تخلف غرض مغبون در نظر گرفت. تخلف غرض یک نوع ضرر هست. محقق عراقی اشکال کرده که تخلف غرض که ضرر نیست، و الا خیلی از موارد است که تخلف غرض هست. مثال می زدیم، بیماری دارو می خرد، بعد قبل از استفاده از این داروها خوب میشه. تخلف غرض هست، از خریدن این داروها غرضش تداوی بود، ولی هیچ کس قائل نشده که میتونه این داروها رو پس بده به داروخانه. محقق اصفهانی در جواب فرموده تخلف غرض نوعی با تخلف غرض شخصی فرق میکنه. تساوی قیمت سمن و مسمن و عدم اختلاف فاحش در آن مورد غرض نوعی است، نه مورد غرض شخصی. تخلف غرض نوعی ضرر هست. ما این مطلب برامون واضح نیست. تخلف غرض نوعی مطلقا ضرر باشد، این یک امر واضحی نیست. اگر مردی ازدواج کند، بعد ببیند که همسرش مشکل دارد در امر استمتاع، خب این تخلف غرض نوعی هست. اما قطع نظر از مخارجی که کرده است که به لحاظ اونها ممکنه سر بکنه ضرر کردم چون مهر دادم در حالی که این زن با این مشکلی که دارد مهرش این مقدار نیست، این میشه ضرر مالی. اما بگه ضرر کردم چون غرض نوعی از ازدواج تأمین نشد، این به نظر عرفی نمیاد. اون میشه نقص مالی، ضرر مالی. ضرر به لحاظ تخلف دائی نوعی را عرض میکنم که به لحاظ تخلف دائی نوعی عرف بگه ضرر کرد بدون در نظر گرفتن ضرر مالی، این به نظر ما عرفی نیست. در بحوث فرمودند یک راه سومی هم هست، تطبیق کنیم لا ضرر رو در موارد بیع القبل بر ضرر حقی عقلایی. بگیم خیار قبل حق عقلایی است برای مغبون، و عدم امضاء این حق ضرر عقلایی است. ولا ضرر میگوید ما ضرر به کسی نمیزنیم، یعنی امضا میکنیم خیار غبن را که عقلا ان ثابت هست. البته این مطلب متوقف بر این نیست که حق خیار در بیع القبل حکم ابتدایی عقلایی باشد که نظر امام قدس سره است، بلکه ممکن است در طول شرط ضمنی عقلا خیار حق را قائل بشه، خیار غبن را قائل بشون، نه ابتداعا. یعنی بعد از این که در بیع الغبن یک شرط ضمنی هست عقلا بگن شرط ضمنی عبارت است از عدم اختلاف فاحش بین سمن و مسمن. به تبع این شرط ضمنی حق خیار قائل بشوند برای مغبون. چه فرمایش امام رو بگیم که بدون هیچ شرط ضمنی عقلا ارتکازشون بر ثبوت حق الخیار است برای مغبون، و یا بگیم به تبع وجود شرط ضمنی ارتکازی در موارد بی که اختلاف بین سمن و مسمن فاحش نباشد، این حق خیار ثابت است برای مغبون. به هر حال حال که حق خیار ثابت بود عند العقلا، برای مغبون عدم امضاء این حق میشه ضرر از ناحیه شارع بر مغبون. ما این مطلب رو که شارع اگر امضاء نکنه حق عقلایی رو، این میشه مصداق ضرر حقی، این رو به طور کلی قبول نداریم. شارع حق تملک اراضی موات رو الغا کرده. یک شخصی بیاد بیابان رو به نام خودش ثبت کنه، عقلا میگن خب سند به نام خودش زد مالک شد. شارع فرمود نخیر، الارض لله و لرسوله، فمن احیا ارضا مواتا فهی له. بگیم شارع به مردم ضرر زد، حق عقلایی تملک ارض موات را بدون احیا الغا کرد. این عرفی نیست. حق استمتاع از زوجه در ایام حیض حق عقلایی است. یا در ماه رمضان حق عقلایی است. شارع الغا کرد این حق را، یعنی عرفاً به شوهر ضرر زد. هر الغاء حق عقلایی می شود ضرر به نظر عرف، این رو ما نمی فهمیم، نمی توانیم بپذیریم. این عدم النفع. شارع حق آزادی کسب را در کسب‌های حرام مثل آوازخوانی، مجسمه سازی الغا کرد. ضرر زد به این آواز خان یا عدم النفع؟ خب برو کار دیگر بکن. چه زد؟ اگر هم عرف بگه ضرر، از باب تسامح که میگه مانع از نفع او شدی، که میخواست یک مجلس عرض شود خدمتتون که آواز بخونه چند میلیون تومان پول بگیره، مقتضی پول گرفتن بود، شما این مقتضی رو از او دریغ کردی. اما اگر یک کسی نه، برای به تعبیر امروز برای حال خودش بدون نفع مادی در مجالس آواز میخونه برای دل خودش، بگیم شارع وقتی گفت نخوان به او ضرر زد. ضرر مالی هم که نیست، چون قصد نفع مالی نداشت. کی عرف میگه شارع به او ضرر زد؟ پس ما این رو قبول نداریم که هر اضرار حق، هر عدم امضاء حق عقلایی عرفاً ضرر هست. ولیکن نیاز به این بحث هم نبود. اگر واقعا ثابت بشه که حق الخیار ثابت است برای مغبون لا ضرر نباشد. این حق عقلایی مستحدث که نیست. یک وقت حقوق مستحدث است، مثل حق تألیف، حق طبع، حق اختراع، حق نوبت صف جنس هایی که صفیح هست. این حقوق مستحدثه رو خب ما مجبوریم امضاءش رو از شر به دست بیاریم. خب با عدم رد هم که نمیشه امضاء حقوق مستحدثه عقلائیه رو به دست آورد. تماسیعتی توضیحه وقت گفته میشه با لازرر ما بگیم اگر شارع تأیید نکند این حقوق عقلائی مستحدثه رو، اضرار عرفیست به این مؤلف، به این مخترع و امثال ذالک، که این رو بحث میکنیم انشاءالله. اما در مثل خیار قبل که کسی ادعا نمی کند حق عقلائی مستحدثه، یا مثل امام میگیم حق عقلائی است که در زمان شارع هم بوده و رد نکرده، و یا میگیم شرط ضمنی مصداق المؤمنونه عند شروطهم هست، نیازی به لا ضرر نبود. اما بحث تفصیلی راجع به این که آیا خیار قرن حق عقلائی است، ابتداعا کما علیه سید الامام او فی طول شرط ضمنی در بی کما علیه محقق النائینی و اتباعه، این رو مقداری بحث کنیم، تفصیلا راجع به این بحثی داشته باشیم. امام قدس سر رو فرمودن به نظر ما خیار قبل مطابق است با سیره عقلایی، در مقابل مدرسه مرحوم نائینی منکر سیره عقلایی اند بر خیار قبل، معتقدند خیار قبل در عرفهایی هست که شرط ضمنی در بی دارند بر تساوی بین سمن و مسمن در مالیت. مدرسه مرحوم نائینی بر این اساس هست که میگویند چون غرض در بی و یا سایر معاملات مبنی بر تقابن، یعنی سختگیری در مقدار مالیت سمن و مسمن، بنا و غرض نوعی عقلائی بر حفظ مالیت هست و عدم اختلاف فاحش بین سمن و مسمن، این موجب یک شرط ارتکازی شده. بایع متعهد می شود که مبیع را مبیعش گرانتر از قیمت بازار نباشد. مشتری هم متعهد می شود که این مبیع را کمتر از قیمت بازار نخرد. شرط تساوی و عدم اختلاف فاحش در قیمت ثمن و مثمن. البته حق اینه که این شرط چون شرط یک فعل اختیاری نیست که قابل تعهد باشد، تعهد بدهم که الان روز است، این چه تعهدی است؟ این عبارت اخراست از تعهد به حق الخیار برای طرف مقابل اگر اختلاف بین سمن و مسمن فاحش باشد. شرط تساوی در مالیت سمن و مسمن به نظر ما معنایی نداره غیر از این، و الا قابل تعهد نیست، یک امری که خارج از اختیار من مکلف است. جز این که بخواهم بگویم اگر این طور نبود شما حق فصل دارید. ولذا ما در مورد شرط الوصف در عین خارجی هم همینو میگیم، به اتو که هاذ الکتاب به شرط ان یکون تبع لبنان، یعنی ان لم یکن تبع لبنان فجعلت لک حقا خیار، معنای دیگری ندارد. پس میتوان گفت شرط عدم اختلاف فاحش یعنی شرط الخیار على تقدیر الاختلاف الفاحش للمغبون، شرط الخیار جعل میکند این آقای غابن، و این شرط ضمنی ارتکازی است در معاملات مبنیه بر تقابل. این که بین این سمن و مسمن اختلاف فاحش هست یا نیست، فرض اینه که این خانه 100 میلیون می‌ارزه، اون سمن هم 50 میلیونه، من متعهدم که این خانه و اون سمن با هم اختلاف فاحش نداشته باشد. اختلاف فاحش داره، مگه دست خودته؟ 50 میلیون با 100 میلیون اختلاف فاحش داره، به آسمان بریم یا به زمین بیاییم در اختیار ما نیست. پس معناش اینه که من متعهد میشم، فرق اینه قضیه خارجی است، یه چیزی داره واقع میشه، من نه اینکه متعهد میشم بعدن گران فروشی نکنم، همین الان دارم این جنس رو میفروشم در مقابل این سمن، یا فی الواقع اختلاف فاحش هست یا نیست. ولی اگر چیزی بود در آینده میخواست انجام بشه میگفتم ملتزمم گران نفروشم، اما چیزیست که الان یا فی الملاک گران هست یا گران نیست دیگه، از قیمت ها مشخصه فی الملاک. خانه فرض کنید 50 میلیونی رو من بایه بفروشم به 100 میلیون دیگه، این اختلاف فاحش هست دیگه، من متعهدم که اختلاف فاحش نباشد. مثل اینی که بگم من متعهدم که این عبد کاتب باشد، این کتاب چاپ لبنان باشد، این جز معنای این که اگر این طور نبود شما خیار فسخ دارید معنای دیگری به نظر ما نداره. این که بگیم علا تقدیر تخلف این شرط بی باطل است، این خلاف ارتکاز قطعی و غلاظ در موارد تخلف وصف یا حتی در موارد بی الغد. امام قدس سر رو فرمودن آقا این مطالب چیه؟ شرط ضمنی عدم اختلاف فاحش بین سمن و مسمن چیه؟ برید بازار، اینقدر تو مدرسه نشینید تحلیل های ذهنی بکنید. بایع دنبال این است که مبیع را به بالاترین نرخ بفروشد. کی متعهد میشه که بیش از نرخ بازار نفروشد؟ میگه من متعهد شدم که بیش از نرخ بازار جنسم را نفروشم، اونم تو این بازار که هر کس دنبال این است که کلاه دیگری را بردارد. مشتری هم میگه آره راست میگیم، منم هیچ وقت تعهدی ندارم که جنس شما را کمتر از نرخ واقعی نخرم. ولذا ایشون فرموده که این مطالب درست نیست که شرط ضمنی هست که بایع جنسش را گرانتر نفروشد از نرخ بازار، مشتری هم بگوید من هم متعهد بودم ارزانتر از نرخ بازار نخرم. این حرفا درست نیست. ولیکن اغلا از باب حفظ نظام اقتصادی جامعه جعل خیار کردن برای مغبون. این فرمایش امام اشکالش اینه که ما اگر خیار غبن رو بگیم اغلاییست، باید در غیر فقه شیعه هم خیار غبن باشه. الوسیط رو نگاه کنید، مصادر الحق رو نگاه کنید. سنهوری بزرگترین قانوندان در زمانهای نزدیک ما هست، صریحا میگه قانون روم قدیم اعتراف نمی کرد به خیار غبن. اکثر مذاهب اسلامیه اعتراف نمی کنند به خیار غبن. حنفیه، مالکیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه اعتراف به خیار غبن نمی کنند، مگر این که غابن فریب بدهد مغبون را، بگه آقا نرخ بازار همینه. بغدادی ها که بخشی از فرقه مالکیه بودن، نه همه مالکیه ها، البغدادیون من المالکیه، اینها قائل بودن به خیار غبن به شرط اینکه اختلاف از یک سوم قیمت سوقیه بیشتر باشه. ما فتاوا رو که نگاه میکنیم، این رو عرض کنم، در فقه شیعه ابن جنید انکار کرده خیار غبن. محقق سبزواری میگه لولم یثبت الاجماع علی خیار الغبن لکان للتأمل فیه مجال. این رو داشته باشید. سنهوری اضافه کرده میگه اکثر قوانین دول غربیه هم اعتراف نکردند به خیار غبن. حقوق بین الملل فکر میکنید خیار غبن داره؟ ابدا نداره. خیار غبن به عنوان حق اغلایی که امام ادعا میکنه، اگر حق اغلایی بود چطور اکثر مذاهب اسلامیه روم قدیم، اکثر قوانین دول غربی منکر خیار غبنن، خیار تدلیس رو قبول دارند؟ این کشف نمی کنه که خیار غبن حق اغلایی نیست؟ انصاف اینه که با این مطالب دیگه جزم به این که خیار غبن حق اغلایی است بسیار مشکل خواهد بود. بله، ما این مقدار که تحقیق کردیم نقص صحیحه. سنهوری خودش خبیره، حقوقدان بزرگیست، ما از امثال او باید بپرسیم، نه اینکه بیاییم از پیش خودمون داوری کنیم. و تحقیق هم که کردیم همین بود. اجازه بفرمایید. در مصادر الحق یک تعبیری داره، میگه اینها احترام اراده رو فدای استقرار نظام معاملات کردند. دیدن اگر خیار غم رو قبول کنن، به احترام گذاشتن به اراده متعاملین، یعنی به اون غرض نوعی متعاملین، ولی استقرار نظام معاملات در جامعه رو خدشه‌دار کردن. ولذا تعبیر مصادر الحق اینه، میگه که یضحی به احترام اراده فی سبیل استقرار تعامل. ان الفقه الاسلامی فی اکثر مذاهبه لا یعتد بالغبن ولو کان فاحشا الا اذا صحبه تدلیس و هو فی ذلک یزکی به احترام الاراده فی سبیل استقرار تعامل و هذا هو شأن اکثر الشرایع الغربیه فقل ان تجد شریعه تعتد بالغبن. خب از یک طرف اشکال بر امام قوی است که خیار غبن در نزد عقلا ثابت نیست، از طرف دیگر اشکال امام هم بر مدرسه نائینی قوی است که در بازار کی متعهد میشه بایع به این که من جنسم را گرانتر از قیمت بازار نمی فروشم. اگر مشتری اینقدر ساده است فکر میکنه که این بایع متعهد است که جنس خود را گرانتر از بازار نفروشد، این مشتری رو باید برد از ساده لوحی رجاتش داد. خب اما دلیل های دیگر لازرر که دلیل نشد، میگید روایت، ما روایت نداریم در خیار قبن. اتفاقا روایتی که هست بر علیه خیار قبنه. یک روایتی عامه نقل میکنن، میگن پیامبر به شخصی که بر اثر جراحت سرش شکاف برداشته بود و این دچار ضعف فکری شده بود و او رو فریب می دادن، فرمود هر جا جنسی خریدی بگو لا خلابت فجعل له الخيار ثلاثه ایام، لا خلابت ای لا خدیعت. خب این که بر ضرر خیار قبلی، میگه بگو لا خلابت تا خیار پیدا کنی. خب اینایی که ناخلابتا نمیگن چطور؟ خب مشکل اینجاست. به نظر ما یک راه حل هست، اگه این راه رو بپذیرید فهو و الا این مشکل لاینحل میماند. ما معتقدیم شرط ضمنی گاهی ناشی از تعارف در معاملات. مثال بزنم، ازدواج در کشور ما عرفی دارد. در زمان عقد بستگی و قبل از زفاف شوهر حق استمتاع کامل ندارد، زن هم حق انفاق، حق نفقه ندارد. این متعارف است در بلد ما، در کشورهایی مثل کشور ما. ولذا اگر دختری بعد از عقد چند روز گذشت زنگ زد به آدامات گفت که هیچ خرج نمیدی به ما، میگه نه نهاری داریم نه شامی داریم، پدرم میگه که تو رو شوهر دادم برای چی؟ برای اینکه نونخور کم بشه، تو هم که هیچ خرج نمیدی. میگه آخه کدوم داماد بلا نسبت کجایی رو دیدی که به مجرد عقد بیاد خرجی بده به، حالا مهمان میبره خونه خودش خب بحث دیگریست، اما یا بیرون میان خرج میکنه، اما بیام خرجی بهت بدن این ما خرجت 500 هزار تومان بگیر، متعارف نیست. از اون طرف هم متعارف نیست که داماد اصرار کنه که من حق استمتاع کامل دارم. این جهتش اینه، جهتش تعهد نیست. تا بگیم آقا کی داماد متعهد میشه که مطالبه استمتاع نکنه، کی دختر متعهد میشه مطالبه نفقه نکنه؟ نه، بحث انصراف به عقد متعارف فی البلد هست. چجور شما میگید انصراف داره سمن به سمنه رائج حال؟ انصراف داره، بی به قبض مبیع در مکان بی انصراف داره، بی به این که تا ثمن رو ندی بایع امتناع میکنه از اداء مثمن، و بالعکس. اینا از باب تعارفه. بیع متعارف هم چون نه بایع ساده است نه مشتری، این متعارف درش اینه که اختلاف فاحش رخ نمیده به طور متعارف، نه اینکه بایع دنبال گران فروشی نیست، مشتری دنبال ارزان خریدن نیست، نه خیر هست، ولی تضاهم منافع بایع و مشتری، تنازع بقا در بازار اقتضا میکنه نوعاً در شرایط عادی اختلاف فاحش نباشه بین ثمن و مثمن. این موجب انصراف بیع میشه به بیع متعارف. وقتی که اختلاف فاحش بود، خانه 100 میلیونی رو فروخ به 200 میلیون مثلا یا 150 میلیون، مشتری میاد میگه بابا کی دیدی بیاد خانه 100 میلیونی رو 200 میلیون بخره تا من بخرم؟ اینکه خرید و فروش در بازار متعارفش این نیست. این منشأ میشه، شرط این است که، یعنی چون انصراف دارد بیع به بیع به نحو متعارف، یعنی یک نوع شرطی است که بیع ما خارج از متعارف نباشه و طرفین ظهور نوعی معامله شون اینه که این شرط رو میپذیرن. اینه. و الا اگر این رو نادیده بگیریم واقعا اشکال امام قویه، اشکال بر امام هم قویه. این پس ما معتقدیم که خیار غم ناشی است از شرط ضمنی به این تقریبی که گفتیم، البته در بلادی که خیار غم رو منکر نیستن، اما بلادی که خیار غم رو منکرن در اونجا دیگه عملا الغا میشه خیار غم، مثل شرط اسقاط کافه خیارات میشه در بلادی که متعارف است در بازار، نه اینکه فقط فقهشان نوشته مردم عمل نمی کنن، نه عملا هم مردم ملتزمند به فقهشان، مثل جاهایی که فقه ابو حنیفه حاکم هست که میگن خیار قبل نیست و مردم هم این مطلب بینشون رائج شده، ولی اونجا دیگه نمیشه خیار قبل رو ثابت کرد. هازا کلو فی بحث خیار قبل. ما در اینجا بحث باید بکنیم و مناسب است بحث کنیم راجع به تطبیق لازرر بر ازرار اعتباریه اقلائیه در حقوق مستحدثه، که اگر خیار قبلم حق اقلائیه مستحدث بود بحث اون هم روشن بشه، بحث حقوق اقلائیه مستحدثم یه مقدار روشن بشه انشالله فردا.